نه اینکه قائل بشیم که بدنی هست و روحی هست. خب ما هم قبول داریم، ارسطو هم همین رو میگه. مسئله چیز دیگه، مسئله این هستش که این روح ذهن میشه، مایند. ترجمه کتاب او هم همین مایند آوردن و درست هم همین هستش. این هم یه نکته حالا اجمالا عرض کردم. یه نکته دیگه هم باز اجمالا عرض بکنم آقای دکتر دیباجی عزیز، اگزیستانس یه مشکل واقعا کربن همینه. اگزیستانس از نظر هایدگر شئون ذاتی است برای دازاین و اگزیستانس رو میتونیم بگیم از اون شئون هستش، اما بالعکسش نیستش. دازاین از شئون اگزیستانس نیستش. این خیلی مهمه برای هایدگر این هستش. بنابراین توحید در آوردن از هایدگر دشواری داره. حالا این هم برای خود نظریه مرحوم فردی درس میکنه. نکته ای که شما گفتید اینم من عرض، بازم یه نکته، بازم این نکته کوتاه عرض میکنم که خیلی هم مهمه. ببینید اومدن آقای دکتر دیباجی، این خیلی مهمه، حساسه. از هستی و زمان فیلسوفان بزرگ در عالم هایدگر مطرح شده. دلایلش هم آشکار هم بعضی اونها رو هنوز ما نمیدونیم، ولی بسیار مطرح شده. فیلسوف اول در قرن بیستم یا دوم، حالا ویتگنشتاین یا هایدگر، یعنی اینقدر به او رجوع شده، به آثارش رجوع شده، در حالی که حتی در زمان حیاتش این چنین چیزی امکان اصلا به خود هایدگر میگفتن تعجب میگه این نبود. در اواخر هایدگر رو آروم آروم بیرون از چیز شناختن. میخوام این رو عرض بکنم. حالا هایدگر رو ازش تفسیر میکنن، جغرافی دانان تفسیر میکنن، مورخان، هر کسی از این اندیشه ها میخواد یک راهی رو بجوره برای شناخت وضع امروز بشر. چون هایدگر فیلسوفه، درباره تکنولوژی، درباره اصل انسان، در مورد تخنه حرف زده، درباره مدرنیته حرف زده و انتقادی که داره نسبت به وضع انسان امروزی، همه دوست داشتن از این فرصت استفاده بکنن، از لمحه‌ای و شرحه‌ای از افکار او رو بیارن و ببینن تطبیق بدن مثلا با زن، با آیین‌های شرقی. دقت فرمودید؟
بله.
ولی بذارید اگه بخوایم هایدگر، سوال اینه، سوال مهمه، آیا ما اگه هایدگری باشیم، یعنی وفادار به هایدگر باشیم و واقعا بخوایم بفهمیم هایدگر چی میگه، هایدگر قبول میکنه، هایدگر قبول نمیکنه؟ اصلا هایدگر فاصله داره از شرق، به یه معنای هایدگر فاصله داره. هایدگر مثل نیچه نیستش، بسیار متعصب روی آلمان هستش، روی روح اروپایی که هگل میگه با هایدگر یه نحوه دیگه زنده میشه. این خیلی مهمه. من تعجب میکنم واقعا حالا بعد از این تجربیاتی که سالیانی فرصت پیدا کردیم یافتیم که چرا مرحوم فردید اینها رو باز نکرد. هایدگر یک، اینو بدونیم، هایدگر یک فیلسوف غربی است، اما درباره غرب هم انتقاد داره و درباره زندگی که بشر امروزی داره و تکنولوژی و اون مصیبتی که به بشر اصیل اومده پرسش داره، اما رها نمی کنه غرب. و در مورد غرب و دیگران بی‌اعتنا، متاسفانه هایدگر بی‌اعتناترین فیلسوف نسبت به غیر از مسیحیت. یک کلمه از اسپینوزا در کتاباش نقل نمی کنه. این خیلی مهمه، یعنی نشون میده با حساسیت اجتناب میکنه، چه برسه به اینکه از قرآن یاد بکنه. حالا اینا رو باید مرحوم فردید میپرسیدیم که نپرسیدیم، خدا بیامرزدش. این پرسش همون برای آیندگان. ولی میرسیم به مطلب فرمایش حضرت عالی که خیلی هم مهمه. ببینین آقای دکتر،
اجازه هست آقای دکتر من یه صحبتی در این
پرسش من جواب بدم بعد شما بفرمایید و هر چی بفرمایید من قبول
میکنم.
اجازه بدید، چون بالاخره خیش و قوم هستی ما که نمیتونیم بفرمایشتون رو من استفاده میکنم، ولی میخوام یه مطالبی بالاخره،
بله چون یادم میاد گفتم
یادداشت بفرمایید. من حالا این چون مطلب حالا من میتونم بعد پرسم، ولی ببینید این سوال مهمی که شما فرمودید.
بله
ببینید، ما نباید از کربن صادقانه این انتظار داشته باشیم که حالا یک فیلسوف مطلقاً جامعی را ببینیم با کربن شکل بگیر که مثلا اسلام حقیقی را بتوانه وجوه گوناگون اسلام در قرآن، در روایات، در آیات، اسلام سیاسی، اسلام اجتماعی، همه این روایات، همه قرآن، اینها رو مثلا اعتناب کنیم، بگذارید یه قدری اونگونه بهش حق بدم. ببینید در تصوف ما هم این فاصله صورت گرفته.
درسته.
شما به اونجا رجوع بکنید و این یک به اصطلاح یک شکاف بزرگ تاریخی است که اتفاق در امت اسلامی اتفاق افتاده، که حالا مثلا تصوف رو شما بینید انگار نه انگار که این دین از برای همگان بوده، کافه در خود قرآن هستش، این هدایت هدایت کافه هستش، همه مردمان رو در بر میگیره، همه نژادها، همه طبقات مردم، از مرد و زن، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی این هرمنوتیک عظیمی که در قرآن امکانش هستش که فیلسوفان سیاسی بیان، فیلسوفان اجتماعی بیان، اینا اصلا مورد توجه اونا نیست. و این رو نگیم که آیا از عمد کرده یا نه، افق دیدگاه او محدود به همانی هستش که در آثارش میبینید و انتظار، و ما نمیگیم اون رو به عمد کرده، اگر این زمان میبود میگفتیم به عمد. اوشون خواسته که یک نظام محدودی از اندیشه ها رو با و شیعه رو به این گونه بخواد که مثلا فیلوسوفایزش بکنه، اون رو فلسفی تر
ماند. مواجهه ما با کربن چطور باید باشه؟ با نظر به چالش های امروز.
این رو انشالله بعد از نظر آقای دکتر سید محمدی
دیگه. حالا اینم شما ضمنه که به اون موضوع قبلی میپردازید، اینم بپردازید که دلیلی که کربن به سمت باطنگرایی میره یا فراتاریخی چیه؟
خواهش میکنم. من اولا یه نکته میخواستم با آقای دکتر بگم که خود هایدیگر یه دیداری با مانک های بودایی داشته و کلیپش هم موجوده و وقتی هم که با هم دیگه گفتگو میکنن خیلی نکات مشترک دست پیدا میکنن و حرف میزنن، ولی یه جایی هایدیگر میگه ما از دوتا راه متفاوت اومدیم و به هم رسیدیم. البته ما در ژاپن فیلسوفی داریم به نام نیشیدا کیتارو، فیلسوف بزرگیه که حتی فلسفه سیاسی ژاپن از دل تفکر، و بعد اون جالبه که اصلا تز دکتراش بر علیت هیوم بوده و طبق اون دیدگاه بودیسم و زن که داشته و اون عدم، مفهوم عدم به جای وجود که میگفته در قلب شما وجود را میگیرید و اصل میگیرید و اون واقعیت را بر عدم میذاریم، نه عدم خدا بلکه عدم مفهوم، بیان میکنه که چطوری وحدت سوژه و ابژه این نیست که انسان و جهان از هم جدا باشند و از هم فاصله داشته باشند، بلکه این یکیه و به هم دیگه، شاید همون وحدت عاقل و معقولی که بیان شده را به یه شکلی میخواد بیان بکنه. و جالب توجه اینه که هایدگر وقتی میاد رو بحث غفلت از وجود، یک نگاه عدمی در تفکر هایدگر ما میبینیم که با اون عدم بودایی میخوام نتیجه بگیرم خدمت شما.
البته اصطلاحات حالا جناب عالی چون 100% فلسفیه،
بله،
مراعات حال شنوندگان
خواهش میکنم. سلامت بشید. من فقط یه نکته که میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم اینه که این بحث وجود اون جرقه را میزنه های دیگه بر اساس اون سیر فلسفه، و کربن هم چون آشناییت داشته این موجود گرفتن وجود را بر اساس الهیات تنزیهی در مسیحیت خوب درک میکنه. اینجاست که کربن متوجه اصالت وجود ملا صدر را میشه و میگه من یه زمانی اومدم به جنگل سیاه آلمان برای دیدن های دیگه یا به فرایبورگ، ولی اون چیزی که برای من اتفاق افتاد، پرسشی که برای من، جوابی که گرفتم در مکتب فلسفی اصفهان بود نزد ملا صدرا.
خب این علاقه هست.
حالا اجازه نه
من انکار نمی کنم.
آقای دکتر، حالا من اگر یک مقدار دیگه خدمتتون عرض بکنم و یه نکته خیلی مهمی که کربن نمیخواسته بیاد تشیع را حالا باهاش یه همگونی یه هماهایی باش پیدا بکنه و هماهنگی، نه، تشیع بر اساس دیدگاه متافیزیکی و وجود شناسی دارای یک پتانسیلی بوده و کربند این دیدگاه ملا صدرا این بحث وجود که برای
شما میخواید به کربند وفادار باشید.
نه منظورم
خوبه نه تفسیر تو همراهه.
اگر اجازه
یعنی تفسیر مثبتی از کربند.
اگر اجازه بدید من خدمتتون تکمیل کنم خیلی عذر میخوام. اینجا کربند میگه این تفکرات را ملا صدرا چیدونه به این جایگاه رسیده. نگاه میکنه به اصول کافی، از اونجاست که یه مرتبه حدیث و روایت برای کربن شکل دیگری میگیره، صرفا اخباریان و اصولیون نگاه نمیکنه، بلکه میگه حدیث هم نیاز به تعویل داره، از احادیث اصول کافی تعویل و پدیدارشناسی میکنه به جهت اینکه نکته های فلسفی رو دریافت و به این اکتفا میکنه. آقای دکتر
حالا من اینو عرض میکنم،
من خدمتتون میگم میاد و یه مرتبه میبینه ما بعد و طبیعه وجود در نزد کسانی مثل نه فقط ابن سینا و سهروردی، بلکه میبینه در نزد کسانی مثل سید حیدر آملی، علاءالدوله سمنانی، ملا رجب علی تبریزی، قاضی سعید مولوی،
و حتی
شیخ احمد احصائی.
یه فرود هم داشته باشید که دکتر بتونن
من یه جمله دیگه تموم بشه صحبتم. اینجا متوجه میشه که اون چیزی که در تمام اون سنت پدیدارشناسی غرب وجود داشته و هوسل و هایدگر و یا حتی کانت بر اساس اون پدیدارشناسی مد میبینه، یک تأویلی وجود داره اینجا و شخصیتی به نام امام نشسته که یک حکیم الهیه و به شکلی نه تنها قرآن کتب مقدس رو داره تأویل میکنه که گوی از همون اصل، یعنی تأویل باز در معنای حقیقیش بازگشت به اصل دارد، اون اصل رو دوباره به داره زنده میکنه.
من عرض به حضورتون که خواهش میکنم آقای دکتر، ولی من حقیقتش از به این صورت عرض بکنم، واقعا یک کمپوزیسیون هستش، درستم میگید، اگر ما وفادار باشیم، یه اشکال بزرگ هستش که یه فیلسوف رو وقتی در هرمنوتیک اون فیلسوف وارد میشیم، این باید همراه و هماهنگ باشه. هایدگر نیست انگاریش رو آنگونه که در هستی و زمان میبینیم، این بسیار نیچه، در کتاب او درباره نیچه همون چند جلدی هم همین هستش، اصلا این دستاورد بزرگ رو، ولی اون رو میخواد به سلطه بگیره و به صورتی بر اون مسلی بشه به شیوه دیگری که انگار جانشین فراتاریخی ارسطو آمده در هستی زمان تو مقدمه اینو دیگه میخواد بر اون فائق بشه. میشه یا نمیشه یه چیز دیگه است. ببینید هایدگر رو درسته آمدن نزد او، دیگران هم میامدن، بالاخره مهمون های بزرگ، ولی هایدگر هیچ موقع در کتب خودش شما بیاید بگه آقا این بخش رو ببینید، این امضایست از برای این نگرش شرقی که الان موسوم به شرقیه، چنین چیزی رو تو متن نمیابیم. هستن کسانی که علاقه من، مگه در فلسفه اسلام، من در زمان خود ما در ایران یه اتفاق افتاد، هایدگر رو تفسیر کردن آرام آرام و منم حالا ما هم جزوه زمانی ما رو به عنوان هایدگری های ایران میشناختن. به هر حال این گونه من هرچی بیشتر عرض بکنم در هایدگر غور کردم، تحقیق کردم، فاصله هایدگر رو با آن چیزی که ما در امکان فلسفه که به بازگشت داشته باشه به توحید ما، به قرآن ما، به کتاب ما بیشتر یافتم. این یک. درباره کربن او سلیقه اوست، ایرادی نداره و شما هم صادقانه میخواهید که او از او دفاع کنید و اشکالی نداره دفاع کردن از او، ولی واقعیت مطلب این هستش که اگر ما نگاه بکنیم به آثار کربن، بعد بگیم که بیایم این بخش دربار، این دین ما این هستش دیگه، دین ما از دو اصله که یکی اصل هستش و همون در ذیل آیه قرآنی انا لله و انا الیه راجعون تعریف شده، ما ببینیم تأکیدی که آقای کربن داره اصلا الله رو چگونه معرفی، این همه متون عرفانی در برابر او هستش، آشنا هم بوده، چرا چرا ما از الله چه شناختی از الله هست؟ الان بگیم خدا الله رو چه دیده است؟
بله.
ما این اشکار رو یعنی اگر کسی بخواد، من اینجوری بهتون عرض بکنم، ای کاش فرصت، من حقیقتا خودم اجتناب میکنم تفسیر مثلا وارد تبیشم بنویسم برای کن، اما یک کسی بیاد کلمه به کلمه بخواد ایراد پیدا بکنه که چقدر فاصله هستش. مرحوم خیلی هست، مرحوم علامه طباطبایی، اینا ببینید اینا اسکالر بودن، بزرگ بودن، مردان بزرگ بودن، با هم دیگه نشست برخواست داشتن، کروه میره از مرحوم علامه طباطبایی فرا میگیره فلسفه اسلامی رو و اصولا آشنایی او با شیعه اینها و اینا قابل قبوله، ولی تایید، دقت بفرمایید، تایید ایشون به این معنا نیستش که واقعا حالا کلمه به کلمه آقا همون عنوان روش رئالیسم، اگه شما بخواید فلسفی فکر بکنید باید با فلسفه، با اون نقد مطلق فلسفه آشنا باشید، همون روش رئالیسم از سوال هستش. اصلا دین ما با رئالیسم تعریف میشه، یه بحث عمیقیه، حالا ما کار نداریم دوره انتقاد از روش رئالیسم نیستش، ما میخوایم چیز دیگه رو عرض بکنم. میخوام بگم وقتی از میبینید که همراه هستن، عکس گرفته میشه، هستن در محضر ایشون، در محضر علما بسیار بزرگان میومدن، دلیل بر این نیستش که حالا آن چیزی رو که قربان یافته است مرحوم علامه طباطبایی لحظه به لحظه و جمله به جمله تایید کرده باشه، که اگه کرده باشه ما سوالمون رو میبریم از مرحوم علامه طباطبایی میکنه. این گونه نیست، بذارید ما نفی نمی کنیم، ببینید ما قدر و مقام قربان به جایست و محترمند واقعا فیلسوف شایسته است، ولی وقتی بخوایم بیایم نگاه بکنیم، میخوام ما میذاریم این متن هوسر رو، این متن هایدگر رو، اون پیداشناسی هوسر رو، این پرسش متافیزیک هایدگر رو، و بعد به متن قربان میبینیم که یک کمپوزیسیون جدیده که نه با اون کار داره، نه با اون وقت حاصل اندیشه ها و یافته ها و سلیقه ها و ذوق، من بیشتر اینا رو ذوق میدونم، تفلسف ذوقی که خوبم هست، ضروری هم هست حتی در مواردی از ایشون هستش، نیازی نیستش که حالا بگیم که راه را بر ما قربان نمود و ورای قربانیزم راه دیگری نیست.
خیلی ممنون استاد. جناب آقای دکتر اصخایی میکنم، آقای دکتر دیباجی، ما یه مدار که بحث رو یه مدار قابل فهمتر بکنیم برای شنوندگان عزیز، پرسش رو از اون در واقع فلسفه محض میاریم، این زمامیش میکنیم، مضافش میکنیم. این مقداری عرض کنم که سوالم اینه واقعا، حالا اون فرمایش جناب عالی که بخشش آقای دکتر دیباج توضیحاتی رو دادن، ولی سوال اینه که اون نوع نگاهی که قربان به فلسفه اسلامی کرده و به جهان تشیع داشته و به ایران و اسلام داشته، اینها آیا این الان اگر ما بخوایم، بالاخره داریم تو این زمان بحث میکنیم، تو این زمان فعلی، و ما مواجه هستیم با چالش های علم مدرن و بعد پرسش های بنیادی در ایران و در سطح بین الملل، اگر ما بخوایم ظرفیت فلسفه اسلامی رو به جهان با یک نگاه دوباره بشناسونیم، با اون تشیعی که تو اون ابعاد سیاسی و اجتماعیش الان بیشتر شناخته شده خصوصا با انقلاب ایران، ولی بخوایم اینو با زبان فلسفی و عرفانی به جهان کنونی بشناسونیم در مقابل پرسشایی که هست، آیا به نظر شما با زبان خود فیلسوفان و عرفای ما این شناخت بشه در واقع متفاوت است با اون چی که قربان با اون زبان داره از این مکتب و این فلسفه سخن میگه؟ یعنی خود زبان فیلسوفان ما اگر امروز مطرح بشه و قربان هم به عنوان یک روش جدا مطرح بشه، فکر نمی کنید که ما دقیق تر میرسیم به ظرفیت فلسفه اسلامی و عقلانیت تشیع؟ یعنی زبان قربان اولا میتونه به یک زبان تبدیل بشه و ثانیا واقعا این زبان کمک میکنه به ما که ابعادش رو بپردازیم بشه.
ببینید خدمتتون عرض بکنم که باز هم من یه نکته ای که میخوام بگم، جنبه طرفداری، ذوق، سلیقه همه اینها اگر هر کسی بگه که من این را ندارم و بخواد خودش را بری بدونه، به هر حال یه جای کار اشکال داره. اینا همه هست. ولی نکته دیگه اینه که چرا کرمن در ملا صدرا نمیمونه، میره به سمت فیلسوفای بعد از ملا صدرا، میره سمت ملا رجب علی تبریزی، میره سمت قاضی سعید قومی. قاضی سعید قومی یکی از بزرگترین حکیمانه که بر اساس حکمت اشراقی، میدونید یه اتفاقی در اصفهان افتاده. اولا همه اینها ابن سینا، سهروردی، همه اینها یه دوره در اصفهان بودن. حالا من و آقای دکتر اصلیتمون اصفهانیه و عرضم بوضوع سده هستیم، نمیخوایم این رو به قول معروف بولد کنیم مسئله اصفهان را، ولی نکته اینه که اونجا یک ظرفیت عمیقی در اصفهان وجود داشته و کربن این رو خوب کشف میکنه و یک جنبه همه مسائل از زیر تیغ تحقیق و پژوهشش به قول معروف در جریانه، هر چیزی نیست که از دستش فرار کنه. ولی نکته ای که میرسه اینه که میگه این، خب آقای دکتر بحث توحید و الله را کردن، میگه این وجودی که موجود گرفته شده در بحث فلسفه صدرایی و اشراقی میاد میگه وجود حضور میخواد، یا میاد میگه حضرت حق رو ما چطوری بیاریمش، واجب الوجود رو بیاریمش در قسمت با خود وجود یکیش بکنیم. الهیات تنزیهی چنین چیزی رو اجازه نمیده. بنابراین به همین جهته که کربن متوجه عمق این مکتب فلسفی میشه و اون متد، میدونید هر جایی که شما بخواید کربن رو عمیق‌تر بفهمید باید وارد فلسفه تطبیقی با غرب شید، نه تنها با هایدگر بلکه با هگل. وقتی میاد تو بحث زمان، خب زمانی که محدود به آفاق و تقویمه در فلسفه مدرن غرب، کربن متوجه یک زمان آفاقی و انفسی در تفکر علاءالدوله سمنانی میشه، یا زمان کثیف لطیف و الطف در جایگاه قاضی سعید قومی. یعنی متوجه میشه که این زمان چیزی نیست که فقط در تقویم باشه، این سقوط زمان در تاریخ هگل رو مشکلش رو میفهمه. کی براش حل میکنه؟ حکیمان و عرفا و فلاسفه شیعی. کربن از این جهته که نسبت جهان تشیع براش اون وجود و حضور اینه که حالا امام به عنوان به مساوی حضوری برای این وجود در بین خودشناسی، من عرف نفسه تا خداشناسی، فقط عرف ربه، براش اهمیت پیدا میکنه و به این نتیجه میرسه که وجود شناخته نمیشه مگر هستی، انسان، اگزیستانس، هیچ کدوم از اینها شناخته نمیشه مگر به وجود امام. و میگه باید دنیای غرب این حرکت را میکرد و این فلسفه به اینجا میرسید، عصر آهن این اتفاقات میافتاد، تا من به یه جایی برسیم که این امام شناسی اهمیت خودش رو پیدا.
آیا کربن در اینجا که میخواد این الان فرمایش شما، این تو کربن ما نمیبینیم که بیاد بگه که فیلسوفان غرب کجا در واقع به بن‌بست رسیدن و این طرف فلسفه اسلامی یا عقلانیت تشیع و عرفان اسلامی میتونه در واقع نجات بخش باشه؟ اینو کربن
در صفحه به صفحه کتاب اسلام ایرانی، من براتون فکت و عبارتاش رو میارم، صفحه به صفحه،
یعنی میره سراغ
بله یه جا میگه کانت میاد سویدنبرگ، اون عارف مسیحی را میذاره جلو، میگه خود کانت یه کتابی نوشت یه چیزی به ما بعد و طبیعه وجود من را سویدنبرگ به هم ریخت. میاد و در حتی عرفای متعلق مسیحی، حتی عرفای روس، میاد یه سری نکاتی را پیدا میکنه که میبینه اون وجود شناسی غربی و اون تفکر غربی دچار چه اشتباهات فاحشی شده. و نکته مهمی که هست، کربن فقط فیلسوف نیست، بر ادبیات تسلط داره، میشناسه فیلسوفا را، ادیبا را، هنرمندا را، شعرا را، نویسندگان را، موسیقی را میشناسه و رمان خونده، با داستایوفسکی کاملا آشنا. اینه که یه مرتبه یه جایی میگه این حدیثی رو که من دیدم چقدر به داستان برادران کارامازوف داستایوفسکی، حدیث در باب ظهور امام، اینه که همه چیز رو داره در نظر، و اصلا اون جلد چهارم بخش دوم که امام زمان امام دوازدهم و فتوت را مطرح میکنه، از تمام این اصول اسطوره‌ای، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فراتاریخ، ادبیات ملل استفاده میکنه و بیاد بحث امام زمان را مطرح میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای دکتر دیباج، بالاخره هر فیلسوفی در واقع پرسشی مطرح میکنه و مسائل خودش رو، ولی خب این نقد و این اعتراض به یک فیلسوف همواره محفوظ هست. ما اگر بخوایم یک روی کرده در واقع نقادانه به جناب کوربن داشته باشیم در حوزه‌ای که میاد در حقیقت با یک روش خاص به فلسفه اسلامی نگاه میکنه، اون چیه؟ یعنی ما ازشون چه پرسشی میتونیم بکنیم که آیا شما اون ابعادی از تشیع و از عرفان و فلسفه اسلامی که نشون دادی تنها بعدی از ابعادش هست؟ یعنی این سوال اگه مخیم ازش بپرسیم، این حق رو داریم که بپرسیم. یعنی ما نمیتونیم قائل بشیم به اینکه یک سره ایشون رو در ابعاد مختلف تایید بکنیم. این خودش هم این چهره رو نشون نداده. مخیم نظر حضرت عالی رو اینجا بدونم آقای دکتر.
بسیار ممنون هستم از پرسش مهم شما. ببینید کوربن عقیده بنده یک مدرس از برای همه ماست. کوربن یه مدله از برای اندیشیدنی که حالا در امروز در فلسفه مضاف اسلامی بگیم که کسانی که میخوان در فلسفه اسلامی بیاندیشن، در فلسفه شیعی بیاندیشن کار بکنن، کوربن میتونه یک نمونه بسیار خوبی باشه و مدرس این کار هست برای ما. خیلی مقتنمه و من قبول دارم کوربن، البته فیلسوف نیست کوربن، لیتراتور هستش و درست گفتید ادبیات بسیار آگاه هستیم، ولی ما میگم نظام های خیلی پیچیده در کوربن نداریم که خیلی ولی شما صفحه هستی و زمان رو ببینید پیچیدگی اون رو درک میکنه که یک فیلسوف تمام عیار زن. کوربن این گونه نیست. کوربن انسان مطلعیه و آشناست، آشنای با تاریخ ما، آشنای با منابع ما، همین صورت که آقای دکتر دیباجی هم گفتن و اینها مهم هست. برای اینکه ما بخوایم در فلسفه اسلامی، حالا کوشش هایی داره میشه در حوزه علمیه در دانشگاه ها، ما در باره این بحث کردیم مثلا علوم انسانی اسلام ممکن است یا نه، من چیزی هم نوشتم در این باره، اینکه علوم انسانی اسلامی ممکن است، معماری اسلام ممکن است، شهرسازی، بحث مفصل است، نظام فلسفه سیاسی اسلامی چیست، اینها اینا مهمه، در این موارد مهمه. اون وقت کار برای اینکه ما بخوایم در این زمینه تحقیقات ما شکل بگیره و راه بریم در اینسان، کوربن یکی از کسایی است که ما میتونیم به مدل و به طرح او توجه بکنیم و از اون کمک بگیریم، به رغم اینکه بسیار اشکالات وجود داره حتی در مفهوم امامی که گفتید و امام شناسی او فراوان سوال هست که چه مقدار تطبیق میکنه، اما تطبیق رو بذاریم کنار، یه فرصت بر اندیشیدنه، مهمه، درستم هست. یه نکته هست، یک کسی هم بیاد بگه آقا منابع فکری، یعنی از جانب یک فرض کنه یه اسکالر غربی بیاد بخواد کوربن رو نگاه بکنه، بگه آقا کوربن و هایدگر، میگم لطفا اجازه بدید این فاصله زیاده، یا بگه کوربن و هوسر، میگم خیلی فاصله زیاده،
یا کوربن و علامه،
اینم هست، اینم عرض بکنه اشکال بزرگ، ولی نگفته این، ولی بگذار اینجا عرض بکنم، علمای بزرگ ما در عصر حاضر تشخیص اینا و شناخت اینا از جهان غرب محدود بوده، حتی فیلسوفان ما در پی شناخت بودن، ولی همه جانبه و آنچنان که باید و اون هرمنوتیک غربی رو نمیدونستند چیست که وجود داره. ما اصطلاح هرمنوتیک فقط به کارهای گادامر و گادامر یا و خدای هایدگر نگاه نکنی، هرمنوتیک ذاتی اندیشه غربی است، از کانت به حتی بعضی دکارت، ولی من به خصوص کانت، به خصوص هگل، اصلا هگل همه پیداشناسیش هرمنوتیکیه، این مهمه، هرمنوتیک غربی است. حالا